بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم مجددا. خب من توی فایل صوتی قبلی خدمت شما عرض کردم که چه شاخصها و مؤلفه هایی باعث خواهد شد که احتمال وقوع جنگ افزایش یا کاهش پیدا بکنه. در واقع اون شاخصهایی که من توی فایل صوتی قبلی گفتم برآوردیست از این که دشمن چجوری فکر میکنه و بر اساس چه شاخصهایی تصمیم میگیره. به طور کلی اگه بخوام در یک جمله اونچه رو که تو فایل قبلی گفتم خلاصه بکنم، داستان اینه که اگه دشمن احساس بکنه که با گذشت زمان فرصت عملیاتی بهتری پیدا خواهد کرد، من فکر میکنم که ممکنه که زمان بده به فرایند. اما اگه احساس بکنه که گذشت زمان فرصتهای عملیاتیشو کاهش پیدا خواهد داد، نه، دلیل نداره که اینا این کارو بکنه. البته همه این داستان یک استثناء داره و اون اینه که استثنای به نظر من ضعیفیه ولی باید جدی بگیریمش، و اون اینه که واقعا آمریکایی‌ها به این نتیجه برسن که باید به ایران امتیاز بدن. شما این احتمال رو اصلا از ذهنتون دور ندارید و از دایره احتمالاتی که بررسی میکنید کنار نگذارید. این احتمال به نظر من وجود داره، گرچه که احتمال خیلی قوی نیست با توجه به شخصیت ترامپ و سیستم آمریکا و سیستم یهودی ها و صهیونیست هایی که پروموت میکنن درگیری با ایران رو، ولی اینم یه گزینه است که این احتمال وجود داره که آمریکایی‌ها واقعا به این نتیجه برسن که ایران سرسخت تر از اون است که تسلیم بشه و اگه جنگ جدیدی هم را بندازن به دستاورد خاصی نخواهند رسید، بنابراین شروع کنن به امتیاز دادن به ایران. اگه این اتفاق بیفته اون وقت نه، سرنوشت داستان متفاوت خواهد شد. خواهیم دید که تو روزهای آینده چه خواهد شد. من خیلی گمان نمی کنم که این چیزی باشه که ما شانس زیادی بتونیم براش قائل باشیم، ولی به هیچ وجه هم نباید از محاسباتمون حذفش بکنیم. خب حالا فرض کنید که جنگی رخ داد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگه خیلی خیلی کوتاه بخوام برای شما بگم، قضیه از این قرار خواهد بود که به نظر من یک جنگ کاملا متفاوت و پرشدت رخ خواهد داد. گرچه که احتمالا طرف مقابل تلاش خواهد کرد زمان جنگ رو کوتاه کنه، چون اینا این دفعه میخوان بیان به خیال خودشون یه ضربه قاطع بزنن، ضربه‌ای که بتونه به اونها اجازه بده که بعدن اعلام پیروزی کنن. بعد ضربه رو که زدن، ارزیابی من اینه که میخوان تو زمان کوتاهی اعلام آتش بس بکنن و تصورشون هم اینه که اگر اعلام آتش بس کردن ایران هم به شلیک ادامه نخواهد داد. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که میان یه ضربه ما میزنن، اعلام آتش بس میکنن، میرن و بعد اون ضربه در داخل ایران اون کاری رو که اینا میخوان، که مثلا تصورشون این است که تضعیف سیستم به میزان است که اینا بعد بتونن یه پروژه براندازی روش سوار بکنن، احتمالاً با یه همچین تصور و یه همچین ایده جنگ رو شروع خواهند کرد. این خیلی شبیه به ایده شروع جنگ 40 روزه دیگه، حتی به معنای به ایده جنگ 12 روزه هم شبیهه. اونجا هم تصور اینا این بود که میان یه ضربه میزنن، در زمان کوتاهی جنگ رو جمعش میکنن و بعد یک ایران ضعیف شده تو وضعیتی قرار خواهد گرفت که اونا میتونن برنامه های براندازانی خودشون راحت تر توش اجرا کنن. قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. این بار من فکر میکنم اگر جنگ شروع بشه، این جنگ طولانی تر از دو جنگ قبلی خواهد بود و ما به هیچ وجه نمیتونیم اجازه بدیم و اجازه نخواهیم داد انشالله که این جنگ بخواد در بازه های زمانی که دشمن تعریف میکنه محقق بشه. مهمترین مسئله اتفاقا در جنگ بعدی همچنان این خواهد بود، هم من تو فایل های صوتی مربوط جنگ 40 روزه هم مکررن اینو گفتم، که کی زمان بندی جنگ رو کنترل میکنه. ما باید بتونیم جنگ رو کنترل کنیم از لحاظ زمانی و ببریمش فراتر از برآوردهای زمانی دشمن. یعنی اولین اتفاقی که به نظر من باید بیفته و خواهد افتاد و اگه هزینه هم لازم داشته باشه ما باید این هزینه رو بپردازیم. آمادگی ما بسیار متفاوته. ما از همین زمان کوتاهی که در اختیار داشتیم استفاده های درجه اولی کردیم. بسیار بچه‌های باهوش و خلاقی سر کارن که قلب‌هاشون هم مالامال از شوق شهادت و انگیزه برای انتقام خون آقا و شهدا و مردمی است که در این جنگ جنایتکارانه به شهادت رسیدن. من واقعا می‌بینم که اون انگیزه که داره هول میده سیستم رو اینه که خب ما هنوز که دلمون خنک نشده، هنوز اون کاری رو که باید بکنیم نکردیم. لحاظ استراتژیک هم شروع جنگ جدید معناش این خواهد بود که ما هنوز اون رژیم امنیتی جدید رو که باید خلق بکنیم خلق نکردیم و بازدارندگی ما احیا نشده دیگه. بنابراین ناچار باید به شکل متفاوتی بجنگیم برای اینکه بتونیم اون رژیم امنیتی رو خلق کنیم، یه امنیت پایداری تولید بشه. من نمیدونم، ولی ممکنه که این چند بار جنگ حتی نیاز داشته باشه با این وضعیتی که دشمن برای ما به وجود آورده. بنابراین ایران خیلی متفاوت و طوفانی و بدون خط قرمز و بسیار شجاعانه تر از جنگ‌های قبلی خواهد جنگید. کاملا متفاوت عمل خواهد کرد. به این موضوع به اندازه کافی فکر شده. شما فقط همین یه نکته در نظر داشته باشید که کسانی که جنگ بعدی رو خواهند جنگید، اگر جنگی در کار باشه، کسانی هستند که دو تا جنگ با اسرائیل و آمریکا جنگیدند. بنابراین من میتونم بگم متخصص ترین آدمای روی زمینن برای جنگ با آمریکا و اسرائیل. به خوبی میدونن که چه کار باید بکنن با اینها. شما فاصله تحریزی عملیاتی ما، فاصله کیفیشو عرض میکنم، بین دو جنگ 12 روزه و 40 روزه ببینید. ما تو جنگ 12 روزه چجوری جنگیدیم، تو جنگ 40 روزه چقدر متفاوت جنگیدیم. من فکر میکنم که تو جنگ بعدی، باز تأکید میکنم که اگر جنگی در کار باشه، شما یه فاصله کیفی معنادار با 40 روز گذشته خواهید دید. تاکتیک های جدید، تحریزی های عملیاتی جدید، خلاقیت های متفاوت، الگوهای جنگی جدیدی که ورای محاسبات دشمن باشه. به اینا شبان روزی فکر شده و داره پیاده سازی میشه و من فکر میکنم که از این جهت یک نبرد بسیار با کیفیت و نبرد متفاوتی نسبت به گذشته خواهد. دشمن در حوزه موشک و پهپاد حتما انقلابی رو خواهد دید، کمن و کیفن. بالاخره اینا نباید یادشون بره که موشک‌ها و بمب‌های عمل نکردهشون، خودشون گفتن تعدادش 15 تا، حالا من قضاوتی درباره تعداد نمی‌کنم. دست ماست. موشک‌هایی که اینا به ما زدن، بمب‌هایی که شلیک کردن و اینا عمل نکرده و الان در اختیار ماست. بعضی‌هاش جزو سری‌ترین فناوری‌های دفاعی آمریکا و رژیم اسرائیل محسوب میشه. خب طبیعیه که ما نشستیم داریم فکر میکنیم در این باره که از این چیزی که به سمت ما شلیک شده یه شناخت کامل پیدا کنیم و باهاش مقابله اساسی کنیم و حتی بالاتر از ذخایر موشک‌های رهگیر دشمن اطلاع دقیق وجود داره. از همه اینا مهمتر اینه که اصلا شیوه ما در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نشون داده که ما خیلی بیش از اونی که متکی بر امکانات و سامانه ها و تجهیزات و جنگ افزار عمل بکنیم، مبتنی بر روش های جدید جنگی عمل میکنیم. چی تو جنگ 40 روزه دشمن رو غافلگیر کرد؟ این که ما راداراشو زدیم، این که ما از لحاظ اطلاعاتی اشراف داشتیم به محل های تجمع نیرویی اینا، دنبالشون میکردیم تو منطقه، از اینجا میرفتن یه جای دیگه، تو جای دوم هم پیداشون میکردیم، تو جای سوم هم پیداشون میکردیم. الان دیگه پایگاه‌های اینا خیلیاش تو منطقه قابل بازسازی نیست. خودشون اعلام کردن، امروز دیدم یه جایی گفته بودن بعضی‌هاشو دستم ول کنیم بریم، ارزش نداره که بخوایم بازسازیش کنیم. اینا دشمن رو غافلگیر کرد. بستن تنگه هرمز دشمن رو غافلگیر کرد. خب تنگه باب المندب مونده، کانال سوئز مونده، غیر انصار الله یمن یه بازیگر جدیدی به نام سومالی ظهور کرده. حمله به کشورهای عربی متحد آمریکا دشمن رو غافلگیر کرد. خب این بار که بهانه‌های خیلی و توجیهات و دلایل خیلی قدرتمندتری برای حمله به این کشورها وجود داره. الان که دیگه امارات و کویت و اینا خیلی بی‌محابا دارن میزبانی میکنن نیروهای آمریکایی رو، و البته عربستان سعودی به نظر من که باید تمرکز بسیار بیشتری روش بشه. و همینجا عرض میکنم نظر شخصی من اینه که اعظم حجاج اشتباه، و در شرایطی که همچین ریسک هایی وجود داره باید درباره این تصمیم فکر بیشتری بشه. البته این نظر شخصی من. حضورتون عرض بکنم که مسئله دیگری که باید بهش توجه بشه اینه که جریان مقاومت در منطقه ظهور متفاوتی داره. نخست وزیر جدید در عراق انتخاب شده و آمریکایی‌ها به وضوح از انتخاب نخست وزیر جدید آقای الزیدی ناراضی هستند. ناراحتن که چرا اصلا با کتایب مشورت شده در این باره. حزب الله لبنان داره یک تصویر کاملا جدید از خودش نشون میده. حزب الله دوباره برگشته به دورانی که خدا رحمت کنه آقا سید رو ایشون تشریف داشتن و حزب الله در فاز معادله سازی قرار داشت. با وجود اینکه اونجا عملا وضعیت ظاهرا آتش بسه و وضعیت جنگی نیست، چون اگه وضعیت به معنای دقیق کلمه جنگی بشه ایران درش مداخله خواهد کرد، در این تردیدی نیست، اما توی همین زد و خورد محدود فعلی که وجود داره معلومه که اسرائیلی‌ها فاقد ابتکار عملن، راه حلی ندارن، با بزددی می‌جنگن و حزب الله از لحاظ عملیاتی سوار صحنه است، به حملات دشمن پاسخ میده و داره معادلات جدیدی رو می‌سازه. رژیم قادر به هیچ اقدام سرنوشت سازی علیه حزب الله توی مدت نبوده. این نشون دهنده اینه که بازسازی حزب الله به خوبی رخ داده، هم از لحاظ نیروی انسانی، هم از لحاظ تجهیزات، هم از لحاظ شبکه فرماندهی و کنترل و به ویژه از لحاظ حفاظت از رهبران. حزب الله با هوشمندی و مهارت تمام در این حوزه عمل کرده. اتفاقی که الان توی لبنان داره میفته اینه که حزب الله برگشته به دورانی که قادر معادلات جدید در مقابل دشمن بسازه و به سرعت پاسخ بده به ضرباتی که دریافت میکنه. و نکته کلیدی اینه، رژیم اسرائیل هیچ برتری واضح و قاطعی بر حزب الله نداره، در حالی که حالا فعلا حزب الله در یک جنگ در واقع با شدت متوسط داره با حزب الله با اسرائیل میجنگه. هنوز اصلا ما و بقیه ارکان مقاومت که وارد این درگیری نشدیم. از این جهت من فکر میکنم که همون جور که پیام سردار قاهانی هم نشون داد، اگر جنگ جدیدی رخ بده شکل جدیدی از وحدت ساحات و اتحاد جبهه‌های مقاومت رو هم دشمن مشاهده خواهد کرد و این مبتنی خواهد بود بر تجربیاتی که ما در جنگ‌های گذشته داشتیم. برای همینه که شما میبینید بعضی کشورهای عربی مثل اردن به وحشت افتادن دیگه. ملک عبدالله توی دیداری که با کویتی‌ها داشته که رسانه‌ای هم شده بود گفته که هر آتش بسی تو منطقه بخواد بشه، هر توافقی آمریکا بخواد بکنه، باید شامل حال ما هم بشه، باید شامل حال کشورهای عربی هم بشه. این نشون دهنده اینه که اینا متوجه شدن که دوران هزینه صفر تمام شده و اگه قرار باشه که جنگی در منطقه رخ بده اونا مستقیما هزینه خواهند پرداخت. حالا دفعات قبل پایگاه‌هایی رو که در اون نیروهای آمریکایی رو پناه داده بودن یا سامانه‌های راداری یا سامانه‌های رهگیر اینها رو میزبانی می‌کردن هدف گرفته شد، این دفعه دلیل نداره که اهداف محدود باشه به همون اهدافی که تو جنگ گذشته ما ازش استفاده کردیم. نه، این بار ممکنه که صحنه کاملا متفاوت بشه و خواهد شد به نظر من. بنابراین اگر جنگ جدیدی رخ بده ایران و محور مقاومت با قدرت بسیار بیشتر، طراحی‌های خلاقانه تر، در زمانبندی که مرتبط با زمانبندی دشمن نیست و با هدف رسیدن به یک دستاورد پایدار خواهند جنگید. ما با هدف تثبیت پیروزی و تبدیل پیروزی فعلی به یک پیروزی بزرگتر خواهیم جنگید. اینکه دشمن چی کار خواهد کرد؟ من تصور نمی کنم که اونا ابتکارات عملیاتی خیلی مؤثرتری در اختیار داشته باشن به نسبت اون چیزی که تا حالا انجام دادن و همون جوری که در 40 روز اول نسبت به ابتکارهای عملیاتی ایران، خدا رحمت کنه علی شمخانی و محمد پاکپور و دیگران رو که اینها رو طراحی کردن و همین برادران فعلی سردار عبداللهی، سردار وحیدی، سردار موسوی، خدا رحمت کنه سردار تنگسیری رو و خداوند بر توفیقات سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی اضافه بکنه که انصافا تبدیل شده به یکی از ستونهای برنامه ریزی های جنگی و عملیاتی ایران. خب ببینید این آدم ها تو جنگ قبلی دشمن رو از لحاظ شکل جنگ غافلگیر کردن، این توانایی رو دارن که یک بار دیگه یا هر چند بار دیگه که لازم باشه این کار رو بکنن به نظر من و خواهند کرد. بنابراین دشمن قبل از اینکه جنگ جدیدی رو با ایران شروع کنه خیلی خیلی خوب باید فکر کنه، هم به سوالهای راهبردی که تو فایل صوتی قبلی گفتم باید فکر کنه ببینه جواب اونا چیه، هم به لحاظ عملیاتی خیلی خوب باید فکر بکنه و باید بدونه که این بار همچنان که توی جنگ‌های قبلی ایران متفاوتی رو دیده، این بار هم ایران بسیار متفاوتی رو در میدان ملاقات خواهد کرد و ما نه فقط تسلیم نمیشیم، بلکه مصممیم برای پیروزی و برای این پیروزی برنامه ریزی کردیم. پیروزی فقط یک شعار نیست، حالا دیگه همه دنیا فهمیدن دیگه، پیروزی برنامه ایران. اینم یه چند کلمه در این باره که اگه جنگ بعدی رخ بده ما چگونه خواهیم جنگید. فایل صوتی بعدی رو هم عنایت کنید گوش کنید.